استرس ما رو میشم، انشالله بهش خوش بگذره، آرام برسن به مقصد و ایام تعطیلات رو انشالله حالمون خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر رمضان،
لحظه لحظه با ماه میهمانی خدا بر صفه دوست متنعم می شوید از نعمت رمضان
در دیار دوست.
الذي انزلت في القرآن.
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان هر سحرگاه از ساعت 5:50 بامداد تا 2:20 به وقت مشهد مقدس و 2:20 تا 3:50 به وقت دوشنبه صدای ما را بر روی امواج کوتاه ردیف 5990 کیلوهرتز و موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز بشنوید.
طابت لیالیکم بشهر الخیر والغفران. طابت لیالیکم بشهر الخیر والغفران. رمضان رمضان.
خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر الذي أنزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمدم با کولباری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم باش.
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردی.
در دیار دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رمضان و سلام به شما دوستداران ماه خدا. حمد و سپاس خدایی را که به ما توفیق داد یک بار دیگر فرصت رمضان را درک کنیم و برای آخرت توشه‌ای برداریم. همراهان ارجمند، با دومین برنامه از مجموعه در دیار دوست ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو به مدت حدود 90 دقیقه با شما همراه باشیم.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عبد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط
و یقول الله تبارک و تعالی فی کل لیلت من شهر رمضان ثلاث مرات. خداوند در هر شب از ماه مبارک رمضان سه بار خودش میگه، نداره منادیش ندا میکنه، خوب دقت، خودش میگه، خود این صاحب خونه میگه، فهمیدی؟ هر شب از ماه رمضان سه بار خودش میگه این حرف میزنه به من و تو. هل من سائل و اعطی سؤلا. خب یه چیز بخوانم من بهتون بدم دیگه، نشستی سر سفره من یه چیز بخوان. هل من تائب فأتوب الی، هست یک کسی که توبه بکنه؟ منم توبهشو قبول میکنم دیگه. خب بخوا دیگه. هل من مستغفر فأغفر له، از من خدا پوزش به طلب، منم بگم چشم، منم بگم بودش کردم.
بصیر صمد بديع رب بارئ وفي عليم حكيم حليم رزاق رؤوف إله سلام مؤمن مهيمن عزيز أكبر منعم سيد صادق طاهر خالق فاطر فالق غفور قاضي قدوس صبوح قوي باسط قابض غياث مجيب قريب رقيب كاشف مميت مجيد حسيب عفو وكيل حفيظ ولي مصوت نور ناصر ودود هادي وهاب واسع وارث باعث منان صبور كريم تهوى جواد جميل ستار خبير خير معطي شكور عظيم شافي مبين فتاح رافع دافع محيي معيد لطيف حفي مليك.
دوستان ارجمند، همه ما در تمام عمر به دنبال مسیر درستی هستیم که زندگی سعادتمندانه‌ای برای خود رقم بزنیم، زندگی‌ای که در آن آرامش داشته باشیم و خوشبختی را در کنار عزیزانمان احساس کنیم. اما آیا می‌دانیم سعادت و خوشبختی چیست و آرامش چگونه به دست می‌آید؟ در فرهنگ قرآن هدف از خلقت انسان عبادت است و راه رسیدن او به سعادت نیز از همین مسیر می گذرد. خداوند در آیه 56 سوره شریفه زاریات می فرماید ما جن و انس را خلق کردیم تا عبادت کنند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید مغز و روح عبادت دعاست. این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ریشه در آموزه های قرآن کریم دارد. خداوند در 40 آیه از سوره شریفه غافر می فرماید مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم، آنگاه این دعا کردن را همان عبادت دانسته و چنین ادامه می دهد: آنان که از عبادت من اعراض کنند به زودی با ذلت و خاری وارد جهنم خواهند شد. شاید به همین دلیل است که بزرگان دین ما دعا را بهترین عبادت ها دانستند و خود نیز از هر فرصتی برای دعا کردن استفاده کردند.
سهر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم ای دوست، اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم. سهر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم ای دوست. چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار، قیاس کن که منت از شمار خاک رهم ای بار آره.
دوستان ارجمند، عصری که ما در آن زندگی می کنیم عصر سرعت است. ضرباهنگ زندگی افزایش یافته و زمان به طرز غیر قابل باوری کوتاه شده است. گاهی اگر موفق شویم زندگی گذشته خود را مرور کنیم، می‌بینیم چه وقتی از دست داده، چه نیروهایی صرف کرده و چه تلاش‌هایی که نکرده ایم، اما چیز قابل توجهی به دست نیاورده ایم. مشغله‌های زندگی مادی تمام وقت ما را گرفته است و تکرار این مشغله‌ها همان روزمرگی است که بیشتر مردم را به سمت یأس و ناامیدی و افسردگی کشانده است. هرچند دعا و عبادت در تمام شؤون زندگی مؤمنین ساری و جاری است و مانع از یأس و ناامیدی آنان می شود، اما در این دنیای پرهیاهو و پرمشغله بسیار اتفاق می افتد که دچار غفلت شویم. برای جبران این غفلت ها ماه رمضان بهترین زمان است. گویا در میان همه ماه های سال خداوند فرصتی استثنایی را در اختیار ما قرار داده که در آن نه تنها اجر و پاداش عبادت های من چند برابر است، بلکه همه دعاهای من هم مستجاب است. حتی نفس کشیدن در این ماه هم تسبیح خداست و خواب روزدارانش نیز عبادت به حساب آمده، بر کفه ترازوی خوبی‌هایشان می افزاید. بی‌دلیل نیست که مؤمنین پس از یک ماه دعا و عبادت و روزداری قلبشان سرشار از آرامش، فرح و امید به آینده است. آنان یک ماه در تمام لحظات توشه سعادت اندوختند. برای انسان چه چیزی بهتر از این؟ چه چیزی آرامش بخشتر از رسیدن به رضایت و قرب پروردگار؟
در روایات ما از روزه تعبیر به سپر شده، یعنی محال روزداران مؤمن قیامت با عذاب دوزخ درگیر بشه، چون تمام روزداران مؤمن پوششی دارن که عذاب قدرت ورود به این پوشش رو و زخمی کردن این پوشش رو نداره و این سپریه که با هجوم عذاب جهنم شکسته نمیشه، چون این سپر ساخت پروردگاره، خواست پروردگاره، امر پروردگاره، قانون پروردگار عالمه. اون چرا پروردگار عالم علیه دوزخ ساخته، علیه دوزخ ساخته. دوزخ با همه قدرت و توانی که داره نمیتونه این سپر رو بشکنه.
همین که صوت مناجات در فضا پیچی، نسیم بخشش و رحمت به هر سرا پیچی، همین که صوت مناجات در فضا پیچی، نسیم بخشش و رحمت به هر سرا پیچی.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است. باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
بهار قرآن به میهمانی دل ها آمد.
بسم
فرصتی دوباره برای وضو گرفتن از چشمه‌های زلال آمیزان. دوباره آمدم تا گشایش درهای رحمتت را شاهد باشد.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
کوچه های باورم بوی باران می‌گیرد و رمضان با دامنی از گلهای یاس و نسترن بهشتی از راه می رسد.
اعوذ بجلال وجه کل کریم این قضی عنی شهر رمضان.
دوباره عطر مناجات در تمام کوچه پس کوچه های شهر می پیچد. دوباره زمزمه دعای سحر از معزنه دلها بر می خیزد. دوباره سانیه های من بوی خدا می گیرد و در لحظه لحظه زندگی من لطف و رحمت حق جاری است. ای ماه زیافت خدا، دوباره آمدی و با آمدنت همه چیز رنگ و بوی دیگر می گیرد.
دیوانه ای دام جنونم کشید و رفت، تو از خیال گنگ رهایی رها شدم، بانگی به گوش خواب سکونم کشید.
همراهان ارجمند، یکی از الطاف بزرگ پروردگار به ما این است که بدون توجه به گناهان و معصیت‌هایی که کرده ایم به ما اجازه می‌دهد که با او صحبت کنیم. خداوند نعمت‌های زیادی به ما ارزانی داشته که اگر جن و انس جمع شوند و بخواهند تنها نعمت‌هایی را که خدا به یک بنده عطا نموده است شماره کنند نمی‌توانند. در چنین حالی بنده‌ای که غرق در نعمت است با خالق خود مخالفت می کند. اوامر او را نادیده گرفته یا آنچه را از آن نهی شده مرتکب می شود. درست مانند این که شما در طول سالیان دراز در حق یکی از دوستانتان از هیچ محبتی کوتاهی نکرده و در حد امکان او را یاری کرده باشید. اما پس از چندی او نه تنها برای خدمات و زحمات شما ارزشی قائل نشود، بلکه به هر بهانه‌ای با شما دشمنی و مخالفت کند. مسلماً ما انسان‌ها با دیدن چنین رفتاری زشت دوستی را پاره خواهیم کرد. اما خدا نه تنها بنده عاصی و گناهکار را از خود نمی‌راند، بلکه توفیق دعا و مناجات نیز به او می‌دهد تا در سختی‌ها باز هم او را بخواند. مضمون فراز دوم دعای افتتاح دقیقا همین مسئله است. در این فراز می‌خوانیم: پروردگارا، تو رخصتم دادی که بخوانمت، صدایت کنم و از تو تمنا جویم. این یکی از بزرگترین نعمت‌هایی است که خداوند به ما عطا کرده که نام او را بر زبان جاری کنیم، او را بخوانیم و با او راز و نیاز کنیم. پس از این لطف الهی است که بنده زبان گشوده و میگوید فسمع یا سمیع و مدحتی و عجب یا رحیم و دعوتی و عقل یا غفور و عسرتی. پس بشنو مدیحه مرا ای شنوای ستایشم و دعایم را پاسخ بگو ای پذیرنده مهربان دعایم و از من درگذر ای آمرزنده لغزش هایم. پس از آنکه لطف خدا شامل حال بنده شد و به او اجازه حضور داد، شرط ادب این است که پیش از بیان خواسته ها بنده تا آنجا که در توان دارد یک به یک نعمات و الطاف خالق هیش را برشمارد. خداوند نعمت‌های زیادی به ما عطا کرده که اکثر ما از آنها غافلیم. بخشی از این نعمت‌ها با اندکی تفکر شناخته می‌شوند و ارزش آنها را بهتر در می‌یابیم. اما درک اهمیت بخشی دیگر از نعمت‌ها نیاز به توجه عمیق‌تر دارد. از جمله نعمت‌هایی که غالباً انسان به آنها بی‌توجه است، نعمت دفع و رفع بلاها و گرفتاری هاست. چه انسان به گرفتاری مبتلا گردد و خداوند وی را نجات بخشد و چه پیش از گرفتاری بلا را از او دفع نماید. لذا در این بخش از دعای افتتاح بیان می شود خدای من چه بسیار غمها که از دلم زدودی، چه بسیار نگرانی ها و اندوها که از وجودم تاراندی، چه بسیار لغزش ها و گناهان که تو چشم از آنها فرو بستی، چه بسیار لطف ها و مهربانی ها که منتشر ساختی و چه بسیار حلقه های محنت و بلا که با دست محبت گشودی.
اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها.
اگر انسان اندکی پیرامون حوادثی که برای او رخ می دهد و پس از چندی برطرف می شود بیندیشد، متوجه می گردد که خداوند تا چه حد نسبت به او لطف دارد. فرض کنید در یک موقعیت سخت، مثلا زمانی که به پول دکتر و دارو نیاز است، ولی بدانها دسترسی نیست. بیماری سختی برای انسان یا یکی از افراد خانواده او پیش آید، به طوری که اگر به سرعت اقدام نکند خطری جدی متوجه او می شود. در این وضعیت او به هر وسیله‌ای دست می زند، راه نجاتی نمی یابد، لذا گرفتاری را به خوبی درک می کند. در این هنگام که به هیچ چیز دسترسی ندارد و همه راه ها به روی او مسدود شده و نزدیک است که کاملا مایوس گردد، به گونه ای مشکل او حل می شود و از مهلکه و گرفتاری نجات می یابد. گاهی خداوند مهربان حوادث را پیش از آن که به انسان رو آورد از او دفع می کند. بنابراین بجاست که درباره حوادثی که برای ما پیش نیامده ولی برای دیگران اتفاق افتاده است تفکر کنیم. اگر صبح از خانه بیرون می آییم و شب به سلامت باز می گردیم، خواست خدا بوده که صدها بلا و گرفتاری را از ما دور سازد. همان گونه که به ما چشم داده، هزاران خطر را نیز از آن دور نموده است تا نابینا نشویم. همان گونه که به ما بدن عطا کرده است، صدها بلا را نیز از آن دفع می کند تا سالم بمانیم. اما بالاتر از همه نعمت‌های معنوی خداوند، نعمت ایمان و عقل است که هم آن را عطا کرده و هم برای ما حفظ کرده است. بسیارند کسانی که صبح با ایمان از خانه خارج می شوند، اما شب هنگام با ایمانی متزلزل و یا حتی ایمانی برباد رفته به خانه برمی کردند. بسیار بودند کسانی که در ابتدا در راه مستقیم بودند ولی پس از مدتی منحرف شده و در دام گروه‌های انحرافی افتادند. پس بیایید برای در امان بودن از بلا شکر نعمت‌های الهی را به جا آورده و عرضه بداریم: الهی و عمل علنا ما بین طرفیه حمدن و شکرا، خدایا روز شب مرا مملو از حمد خود قرار بده. دوستان ارجمند، همچنان با ویژه برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت و ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. شما می توانید هر شب از ساعت 2:20 تا 3:50 به وقت دوشنبه شنونده این برنامه باشید. برنامه در دیار دوست بر روی امواج کوتاه ردیف 5990 کیلوهرتز و موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز پخش می شود.
دست دعا برابرم پر عشق دیده کباید، اکنون که فصل تو بو عشق و دعا رسید، اکنون که فصل تو بود عشق و دعا رسید. اون معنوی سفر که ز آتش امون دهد، در کسوت سیام ز خالق به ما رسید. با این همه گناه، با این همه گناه شهر کرامت کجا رسید، بنگر که موج بحر کرامت کجا رسید.
خب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه در دیار دوست با شما همراه هستیم. همینک با هم سخنان حجت الاسلام و المسلمین رفیع رو میشنویم که در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان با شما سخن میگویند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ماه مبارک رمضان است، ماه مغفرت، ماه مواسات، ماه مسابقه در کارهای خیر، ماه بهار قرآن، بهار فقرا، ربیع الفقرا، بهار مؤمنان، ماهی که رسول گرامی اسلام فرمودند اول این ماه رحمت، وسط آن مغفرت و آخر آن براءت از جهنم است. هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره العتق من النار. فرمود این ماه آغازش با رحمت و نیمه اش با مغفرت و پایانش با براءت و نجات و آزادی از آتش جهنم است. رمضان راهی است که اولیاء الهی، انبیای الهی به طرز خاصی به استقبال آن می رفتند. حدیث داریم ماه رمضان روزش بر همه انبیا لازم بوده، بر ملت ها نه، فقط بر ملت مسلمان لازم شده، ولی قبل از اسلام خود ماه رمضان در روایت داریم انبیا روزه گرفتن برشون لازم بوده. فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیا دون الامم. امت های سابق روزه داشتن، منتها ماه رمضان روزش بر انبیا در روایت دارد لازم بوده و خدا امت اسلامی رو به این افتخار و به این تاج و به این کرامت در واقع عنایت بخشید که روزه رو بر اونها واجب کرد. روزه از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین عبادت‌های ماست. آدم ابوالبشر برای توبه روزه گرفت، وقتی از بهشت بیرون رانده شد در ایام ماه رجب و ایام البیض 3 روز روزه گرفت به کفاره اون ترک اولایی که انجام داده بود. حضرت نوح پیامبر اولوالعزم الهی وقتی همه رو سوار کشتی کرد و کشتی روی آب در حال حرکت، کجا وای میسته، کجا مستقر میشه، چی بخورن، خب نگرانی های زیادی بود. به اون ساکنان کشتی گفت روزه بگیرید تا به برکت روزه کشتی ما در یک جای خوبی مستقر بشه و محل با برکتی باشد. حضرت مریم وقتی در معرض اون حجمه ها واقع شد، خدا به او دستور داد روزه بگیر. میبینید روزه یک عبادت دیرینه است، کهنی است که با آمدن اولین موجود روی کره زمین یعنی آدم ابوالبشر روزه شکل گرفته. انبیای الهی ماه رمضان رو روزه می گرفتن. حضرت نوح به ساکنان کشتی دستور روزه می دهد که حالا این نمونه ها رو اگر بخوایم عرض کنیم زیاده و در یک کلمه می خوایم عرض کنیم این عبادت و این در واقع تاج افتخاری که به حمد الله خدا رو شاکریم امسال هم درک کردیم، حلول ماه رمضان رو، این رو قدر بدانیم، اهمیتش رو، حرمتش رو، جایگاهش رو. من اجازه میخوام به یک خطبه ای از امیرالمؤمنین علیه السلام بپردازم که شاید این خطبه رو کمتر مطرح کردند و کمتر شنیدید. روز اول ماه مبارک رمضان حضرت امیر منبر رفت. این خطبه رو اونایی که میخوان دنبال کنن، مرحوم شیخ صدوق یک کتابی دارد به نام فضائل الاشهر الثلاثه، یعنی فضیلت های سه تا ماه معروف، ماه رجب و شعبان و رمضان. یک کتابی داره ایشون فضائل این سه ماه رو نوشته. این خطبه رو مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی از علمای ده قرن پیش ما که کتابای زیادی دارد، ایشون در اونجا آورده. ما خطبه راجع به ماه رمضان زیاد داریم، زیادم شنیدید، خود پیامبر اکرم آخرین جمعه شعبان خطبه خواندن، صحبت کردن، دعا می‌خواندن. ائمه ما حلول ماه رمضان که میشد هر کدام بالاخره یه بیانی داشتن. اما این خطبه که نزدیک دو سه صفحه است و حالا من دو سه تا نکتهشو می‌خوام خدمت شما عرض کنم، مرحوم شیخ صدوق در این کتابی که عرض کردم آورده و می‌نویسد حضرت روز اول ماه رمضان منبر رفت و شروع کرد به خواندن این خطبه که حالا عرض می‌کنم. بعد میگه دیگه آخرای خطبه یک کسی بلند شد گفت یا امیرالمومنین، میشه یک کسی یک کمی از اون سفارش‌های پیغمبر رو به خودتون به ما بفرمایید که رسول خدا چی فرمودن؟ حضرت بعضی از مطالب رو فرمودن، از جمله بحث شهادت خودشون رو فرمودن. از حرفایی که پیامبر به من زدن بحث شهادت من بود. فرمودن که سید الوصیین در سید الشهور، یعنی آقای اوصیا در آقای ماه‌ها. سید الشهور ماه رمضان است، سید الوصیین هم امیرالمومنین. خبر داد رسول خدا به من که سید الوصیین در سید الشهور به شهادت میرسه، که مرحوم صدوق میگه صدای گریه و شیون از مجلس بلند شد و دیگه آقا نتونست خطبه رو ادامه بده، فقط خطبه رو قطع کرد و از منبر پایین آمد. این به هر حال خطبه ای که حالا من اجمالا ترسیمش کردم. امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه که بخش های مختلفی دارد، من دو سه تا تیکش رو فقط عرض میکنم. خطاب به مردم فرمودن اگر میخواید ببینید فضیلت این ماه چقدره، فضیلت این ماه اینطوره: ان هذا الشهر شهر فضله الله علی سایر الشهور کفضلنا اهل البیت علی سایر الناس. دیگه این خیلی راحت آدم متوجه میشه ماه رمضان چه ماهی. برای ما اهل بیت چقدر بر مردم فضیلت داریم، الان فاصله ما با اهل بیت چقدره؟ خیلی زیاده، از عرش تا فرش. فضیلت اهل بیت بر ما چقدره؟ اونا معصومن، ما معصوم نیستیم، اونا علم غیب دارن، ما نداریم. اونا برگزیده خدان، امامن، فرزندان پیامبرن، فرزندان زهرای مرضیان، جانشینان اهل بیت. تو کسی میخواد بشه تو زیارت جامعه کبیره اهل بیت، ایناست اهل بیت نبوه، موضع رساله، مختلف الملائکه، فرشته ها خونشون میان میرن. فاصله ما با اهل بیت خیلیه. فرمود فاصله ماهای دیگه با ماه رمضان هم همین قدره. فضیلت ماه رمضان بر 11 ماه دیگه مثل فضیلت ما اهل بیت است بر بقیه مردم. خیلی راجع به فضیلت ماه رمضان صحبت شده، ولی این جمله شاید رساترین جمله باشد که اهمیت این ماه رو میرسونه. وقت اینجاست که آدم میفهمه چرا یه شب بالاتر از هزار ماه، خیر من الف شهر. اینجاست که آدم میفهمه چرا نفس در این ماه عرض میکنم تسبیح، خواب عبادت. این تعبیری که فرمود فضیلت این ماه نسبت به ماهای دیگه مثل فضیلت ما اهل بیت. بعد حضرت فرمود یکی از ویژگی های این ماه این است ولایت ما در شب قدر مقدر شد. ولایت ما که ما اهل بیت ولایت داریم، این در شب قدر. ازا ماه رمضان ماه ولایته، ماه ولایته، این رو دقت داشته باشید. حالا سفارش هایی کرد امیرالمومنین که من یه سفارشش رو عرض میکنم. بعد چند تا سوال کرد تو ضمن خطبه، حضرت 7-8 تا سوال کرد که این سوالات رو بهش میرسیم. فرمود ایها الصائم، عزیزان، برادران، خواهران، جوانها، همه کسایی که در آغاز ماه رمضان صدای ما رو میشنوید، این بیان امیرالمومنین در اولین روز ماه رمضان، ایها الصائم، روزه دارا، وظیفتون چیه؟ شما چه کار کنید؟ خیلی حرف زده شده، خیلی مطالب گفته شده. حضرت یک وظیفه عمده رو اینجا فرمودن: تدبر امرک فانک فی شهرک هذا ضیف ربک. فرمود یه خورده به خودتون بیاندیشید، یه خورده خودتون رو دریابید، یه خورده به خودتون برسید. تدبر امرک، هر کسی، نفرمود توی ما نماز رو، نه همه جای خودش ها، مهمترین وظیفه‌ای که امیرالمومنین آغاز خطبش متذکر شدن بحث تدبر و رسیدن به خود است. من یه کمی اینو توضیح بدم. ببینید آقا، ما یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. اینا گاهی با هم قاطی میشه و مرزاش خلط میشه. من عرض کنم نکاتی رو ببینید. یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. ماه رمضان ماه این ستاست. هم خود رو باید شناخت، هم خود رو باید یافت، هم خود رو باید ساخت. شما یه وقت یه خونه میخوای بخری، اول باید بشناسی کجا، با چه مشخصاتی، چقدر پول داری، چند متر میخوای بشه. اول میری میگردی، شناسایی با خانومت، با به هر حال مشاوره مشورت میکنی، میگن آقا یه خونه مثلا انقدر قیمتی تو محله مثلا فلان باشه، عرض میکنم که سنگ باشه. این شناخت. بعد میگی خب حالا که شناختیم بریم بیابیم کجا هست. راه میفتی تو بنگاه، خب خونه رو پیدا میکنی، میشه یافتن. بعد میگی خب حالا این خونه رو باید ساخت، بالاخره کجا کمد بذاریم، کجا وسایل بذاریم، کجا تلویزیون بذاریم، کجا تعمیرش کنیم، چه وسیله‌ای خرابه. شناختن مقدمه بر یافتن، یافتن مقدمه بر ساختن. ما اول باید خود رو بشناسیم. من یه آیه قرآن بخونم، سوره مائده آیه 105. این آیه رو عزیزان من ببینید، دقت کنید. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه طباطبایی، با اینکه تو تفسیر المیزان خب هر آیه‌ای رو گاهی یکی دو صفحه، گاهی کمتر تفسیر میکنه و رد میشه، ولی این آیه که رسیده نزدیک 30-40 صفحه پیرامونش صحبت کرد. عجیب است، ایشون در المیزان مفصل نزدیک 30-40 صفحه داره به این آیه مفصل صحبت کرد. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. مردم، اول خودتون، اول خودتون. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. همه عالم که گمراه بشن، شما درست باشی اشکال نداره، تو وظیفه ای نداری. امر معروف هست، نهی از منکر هست، ولی ممکنه شما توی جامعه واقعی نتونی کسی رو درست کنی. بالاتر آقا، حریف زنت نشی، حریف بچت نشی. کما اینکه نوح نه حریف زنش شد، نه حریف بچه‌ش شد. نشد دیگه. ابراهیم پیامبر حریف عموش نشد. ما چند تا دعا تو قرآن داریم، از این 160 خورده دعایی که تو قرآن میگن 5 تا دعاش دعای غیر مستجاب، دعایی که به اجابت نرسید. یکیش دعای جناب نوح درباره پسرش، از خدا خواست پسرش بهش ملحق بشه ولی نشد. یکیش دعای حضرت ابراهیم درباره عموشه، گفت خدایا وقفر لعبی، سوره شعراست دیگه، وقفر لعبی انهو کان من الظالمین، عمو ببخش، ولی عموش بخشیده نشد، گمراه از دنیا رو. به ذهنم از میون این 160 دعایی که در قرآنه، عرض میکنم که تعدادش به اجابت نرسیده، 4 تا 5، یکی دوتاش همین هست. گاهی ممکنه انسان نتونه. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اول خودشناسی خودتون. لا یضرکم من ضل، همه عالم که گمراه بشن به تو لطمه وارد نمیشه. از اهتدیتو، مگه تو مواظب خودت باشی.
دوستان ارجمند، وقت شما بخیر. آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین رفیعی بود در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان. همچنان با ما همراه باشید. ماه مبارک رمضان، ماه توبه و استغفار و ماه قرآن و دعا به درگاه الهی است. در این ماه دعاهای وارد شده از سوی امامان معصوم علیهم السلام وسیله گرانبهایی برای تقرب به خدای متعال است. دعا آنچنان قدرتمند است که می تواند مقدرات الهی را تغییر دهد و اسباب استجابت را فراهم کند. امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در فراز اول دعای مکارم الاخلاق به درگاه احدیت ابراز می کند: پروردگارا، بر محمد و خاندانش درود فرست و ایمان مرا به کامل ترین درجات ایمان و یقین مرا به برترین مراتب یقین و نیت مرا به نیکوترین نیت ها و عمل مرا به بهترین اعمال برسان. حضرت سجاد علیه السلام هر فراز از دعای مکارم الاخلاق را با صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان آغاز می کند و این چنین اهمیت ذکر شریف صلوات و مقام و منزلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مطهر ایشان را یادآور می شود. امام سجاد علیه السلام در اولین فراز دعا به مهمترین رکن بندگی اشاره می کند که ایمان به خداوند است. ایشان می فرماید: و ایمانم را به کاملترین ایمان برسان. ایمان به معنای پذیرش و باور قلبی است. ایمان حقیقی ایمانی است که زبان به آن اقرار کند و انسان در افعال و کردار خود آن را جلوه‌گر سازد. در واقع مؤمن شدن تنها با اقرار زبانی حاصل نمی شود، بلکه با عمل به واجبات الهی و ترک گناهان در وجود انسان شکل می گیرد. ایمان و عمل بالهای پرواز به سوی تعالی هستند و هر یک به تنهایی کارایی لازم را ندارد و نه تنها فرد را به پرواز به سوی کمال سوق نمی دهد، بلکه موجب سقوط می شود. پس شایسته است در ساعات و لحظات گرانبهای ماه مبارک رمضان ایمان خود را با اعمال نیک و پسندیده زینت بخشیم تا راهی به سوی ایمان بالاتری دست یابیم.
يوم القيامة كرما ارحمني.